این اجمال قضیه است که میگن در کوچکی حضرت در زمانی که پیش حلیمه سعدیه زندگی میکرده اتفاق افتاده. شق صدرایی هم که در مناسبتهای دیگه در 10 سالگی حضرت در شب معراج در مبعث حضرت نقل میکنن همینه، تقریبا مضمونش همینه. اشخاص مرموزی که مثلا میگن اینا فرشته بودن آمدن و حضرت را خوابوندن، سینه شکافتن، بعضی جاها با تفصیل بیشتری آمده تشتی از طلا آوردن، نمیدونم بعضی از حدیث ها میگه این در مسجد حرام اتفاق افتاده، مثلا آمدن سینه حضرت را جای که شکافته بودن با آب زمزم مثلا رسوشو کردن. اینا این اجمال شق صدره. همینجا اضافه کنم که ما نباید شق صدر را با شرح صدر اشتباه کنیم. شق صدر جنبه فیزیکی داره، یعنی شکافتن یا شکافته شدن سینه جسمی و بدنی
هست، مثلا با چیزی شبیه چاقو، یعنی
برحال عملی که اینا که این شق صدر را که میگن همین را میگن، با یه چیزی تیزی
باز کردن.
بله. انس مالک در اون حدیثا که مسلم نقل میکنه در صحیح مسلم میگه من جای اون به اصطلاح امروز بخیه، جای اون جوش خوردن اون محل شکاف را میگه من به چشم خودم دیدم، یعنی نشون میده که این کاملا جسمی بوده.
بله.
ولی شرح صدر که خداوند متعال در سوره انشراح نقل میکنه، علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو را فراخ نکردیم؟ شرح صدر یعنی میزان بالای تحمل، میزان صبر، گشادگی روح، بزرگی روح. ولذا در روایات ما هست که آلت و رئاسه سعت و صدر،
همونطور که حضرت موسی از خدا میخواد
رب اشرح لی صدری و یس خدای به من شرح صدر عطا کنی.
بله.
در مشکلات و مصائب و گرفتاری ها و تنگناها حوصله‌ام سر نیاد، صبرم سر نیاد، به من تحمل بالا بده، وسعت روحی بالا بده، ظرفیت روحی بالا بده. این شرح صدر درسته و هیچ ربطی هم به شق صدری که ما جز افسانه میدونیم، همجور که خواهران گرامیمون اشاره کردن، شیعه قبول نداره و بعضی از علمای معاصر اهل سنت هم قبول نداره، مثل شیخ محمود ابوریه. حالا در ادامه یادآوری بفرمایید نقطه نظر شیخ محمود ابوریه را هم عرض کنیم. شرح صدر ربطی به شق صدر نداره. خداوند متعال به رسول خدا شرح صدر داده بوده و چنان شرح صدری که شاید در دنیا لنگه نداشته. منتها در تفاسیر اگر که متعرض شق صدر شدن دو جا مطرح کردن، یکی در تفسیر سوره انشراح در تفسیر همین آیه علم نشرح لک صدرک و یکی هم در سوره نجم که بعضی از آیاتش مربوط به معراج رسول خداست، مرحوم علامه طباطبایی هم در این دو جا متعرض شده و به صورت ضمنی شق صدر را قبول کرده و حمل بر تمثل کرده در دو جا، یکی در تفسیر سوره علم نشرح، یکی در تفسیر سوره نجم. حالا خوبه که اینجا وعده کردم نظر مرحوم علامه مجلسی را به عنوان یک محدث بزرگ و حدیث شناس بزرگ و کارشناس عالی رتبه که حرف اول و آخر را میزنه و نظر او حجت در این قسمت، وقتی که در جلد 16 بهارالانوار به مناسبت حوادث دوران کوچکی حضرت بحث میکنه، روایات مربوط به شق صدر و گزارش های مربوط به شق صدر را به تفصیل میاره، بعد خودش به صورت اجتهادی نقطه نظر خودشو اعلام میکنه که برای ما بسیار ارزنده است.
بله.
این عین عبارت های مرحوم علامه مجلسی من میخونم، جلد 16 با این چاپ جدید صفحه 140. ایشون میفرمایند که اعلم ان شق بطنه علیه السلام فی صغره فی روایات العامه کثیرتون مستفیدتون کما عرفته.
بله.
بدان که شکافتن یا شکافته شدن شکم حضرت رسول صلوات و سلام علیه در کوچکیش در روایات اهل سنت خیلی زیاده و بلکه مستفیضه، نمیگه متواتر ولی میگه مستفیضه، خیلی خیلی زیاد نقل
شده
چنانکه دیدی، یعنی قبل از این نقل
بحث کرده
بحث کرد. و اما روایاتنا و ایلم یرد فیها به اسانید معتبره،
بله
خیلی دقیق بسیار حساب شده و ظریف میفرماید. اما در روایات ما، یعنی در روایات شیعه، اگرچه با سندهای معتبر وارد نشده، یعنی اگرم وارد شده در روایات شیعه سند معتبری نداره، در روایات ما اگرچه با سند معتبر وارد نشده، اما لم یرد فیها نفیها ایزن، نفیش هم وارد نشده. حالا که در روایات ما با سند معتبر وارد نشده، نفی هم وارد نشده، از نظر عقلی چه باید کرد؟ می فرماید ولا یعبا انه العقل ایزن، اما از نظر عقلی محال نیست، عقل این را نفی نمی کنه، نمیگه محال عقلیه، چنین چیزی عقلا اتفاق نمی افته، نه عقلا ممکنه اتفاق بیفته صرف نظر از نقل و صرف نظر از حدیث. می فرماید فنحنو فی نفیه و اثباته من المتوقفین، بنابراین ما در نفی و اثبات شق صد جز کسانی هستیم که توقف داریم، نه اثبات میکنیم نه نفی میکنیم. کما اعرض عنه اکثر علماء این المتقدمی، چنان که علمای متقدم ما اکثرش از این اعراض کرد، یعنی این را قبول ندارن،
قبول ندارن یا نظر خاصی ندادن،
نه اعراض کردن، این را قبول ندارن، اکثر علمای متقدم ما از این قبول ندارن. و این کان یغلب على الظن وقوعه، گرچه به نظر ظن غالب میاد که این اتفاق افتاده، والله تعالی یعلم و حججه، خداوند متعال به حجتاش میدونن این اتفاق افتاده یا نه. این نظر بسیار بسیار کارشناسانه و دقیق و اجتهادی مرحوم علامه مجلسی. اشاره کردم که تا اونجا که من اطلاع دارم از علمای بزرگ ما، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان خوشبینانه برخورد کرده، منتها حمله بر تمثل کرده، و من شخصا نظر قاصرم اینه که به نظر میرسه اگر مرحوم علامه طباطبایی این را به صورت ضمنی پذیرفته، منتها حمله بر تمثل کرده، روایات صحیح مسلم و روایات مجامع حدیثی اهل سنت را ملاحظه نفرمودن، وگرنه حمله بر تمثل نمی کردن، چون احادیث قابل حمله بر تمثل نیست، به صورت جسمی تفسیر میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر سوره علم نشر و در سوره تفسیر سوره نجم در هر دو جا اشاره میکنه به قصه شق صد، منتها میفرماید این تمثل بوده. تمثل بوده این چه؟ یعنی واقعیت پاکی و عصمت رسول خدا که از هر گونه مثلا آلودگی، گناه و سیاهی و امثال ناپاکی به این صورت تمثل پیدا کرده و نمایش داده شده،
حالت نمادین و سمبولیک
و نه که واقعا این اتفاق افتاده، مثل اون دوتا فرشته که خداوند متعال نقل میکنه در قرآن مجید، به صورت انسان آمدن در محراب عبادت از حضرت داوود نبی پرسیدن، گفت ما دو تا برادریم، یکی گفت من یک گوسفند دارم، این 99 گوسفند داره، میگه یه دونه را من بده مال من 100 تا باشه، و حضرت داوود اونجا قضاوت کرد، میگن اون تمثل بوده، اونا آدم نبودن، اونا فرشته بودن، خدا یک محاکمه نمایشی را آورد و حضرت داوود اونجا زود قضاوت کرد، خدا به حضرت داوود هشدار داد نه زود قضاوت نکن، میگن مثلا اون تمثل بوده. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان تمثل بوده.